أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. حاصل جمعی که گفتیم از وحید بهبهانی خلاصش این است که این جمع بین اخبار استظهار و اخباری که استظهار را لازم نمی داند به این صورت باشد که اگر چنانچه ابتبرته و مستحاضه از اول به سر رایت نمشه و مستحاضه است رسید به ایام حیزش، این استظهار لازم نداره. و اما اگر بعد از ایام عادت دوباره حیز بشود، اون احتیاج به استظهار داره. بله، پس همین که محقق وحید بهبهانی فرمودن، بله، فلمرت الاولا، در دور اول و دور دوم، ترجمه فرمودید در دور دوم استظهار میخواد، در دور اول استظهار لازم نداره.
اول میخواد دوم.
بله، حالا عبارتشو ببینیم. بله، و حمل الطائفه الامره بالاستظهار على الدور الاول، اما در دور دوم دیگه لازم نداره. و همین دیگه، این خودش وجه خوبیه. خب یه چیز هم شد، تایید هم شد به روایت معتبره. از این جهت همین جمع را میپذیریم. بحث بعدی، لو جعلت ایاما حیزا فتر. خب اونم خوبه، بله، منافاتی ندارن. اگر پس بنابراین اگر مستقیمه و غیر مستقیمه است، اونم چیز شد به روایت، استفاده شد از روایت، بله اونم خوبه. بنابراین اگر غیر مستقیمه است استثار لازم داره، اگر مستقیمه است هم منتها جواب اشکالی که داریم اینه که روایات ناظرن به صورت مستقیمه ناظر نیستن. ای جهت این به لا او اصلش درسته که مستقیمه را خارج بکنیم، بگیم استظهار نداره، این راجع به غیر مستقیمه است اینا. اما بحث بر سر اینه که آیا روایات چه میگوین؟ روایات ناظرن به همون قسم غیر مستقیمه. ای جهت ایجام ای جهت مشکل میشه. خیلی هاشون ناظرن به غیر مستقیمه، در همین غیر مستقیمه قائل شدن اختلاف دارن، که بعضیشون گفتن استظهار بکنه، بعضی گفتن استظهار نکنه. بنابراین این جمع ای بابت اشکال پیدا میکنه. خب بحث بعدی، لو جعلت ایاما حیزا و ترکت العبادت فیها ثم علمت بانه لم یکن حیزا وجب علیها قضاء الصلوات و الصیام التي فاتتها في تلك الايام. بله، طبق قواعد ایامی را حیض قرار داده، بعدن علم پیدا کنه که اونا حیض نبودن. خب وقتی حیض قرار داده عباداتش ترک کرده، چه خب حالا وقتی فهمید که اینها حیض نبوده، خب باید اینا را قضا کنه. چرا؟ اخذ مافات که مافات، اخذ مافات که مافات اهمه. ولو انسان هم یه علم اشتباهی، علم خطایی پیدا کرد، اعتباری نداره. واقع منات به حسب واقع ایامی که در واقع حیض نبوده، نماز نخونده، اخذ مافات که مافات. ولو کان بالعکس، كأن توهمت عدم كونه حيزا فأتت بالعبادات ثم بخيرهم. اگرچه اینطور بود که توهم کرد که حائز نیست و لحاظه نمازاش خون روزه ها رو هم گره، بعد معلوم شد که چی؟ معلوم شد که حیز بوده، معلوم شد که حیز بوده. خب حیز بوده، خب یعنی نماز بی خودی خونده، نماز برش واجب نبوده خوندهش، یعنی عمل لغوی انجام داده. و روزه ها را توجه فرمودید، روزه ها را چه گرفته ها، خب اون روزه ها که فکر میکرده حائز نیست ولی واقعا حیز بوده، خب اون روزه در حال حیز باطله. روزه هایی چه گرفته بازم قضا دارن. چرا؟ چون اون روزه ها در حال حیز بودنه و روزه در حال حیز باطله، احتیاج به قضا داره. این بحث تمام شد. بله، عرض شود به خدمت شما، حالا یه بحث دیگه اینجا پیش میاد راجع به اینجا وارد شدیم در بحث امکان. گفتیم چند جاهی گفتیم قاعده امکان که ما امکن کونو حیزن و هو حیزن، هرچی که امکان داره که حیز باشه، توجه میفرماییم، پس این حیزه. این قاعده یعنی چه؟ یعنی محتمله که استحاضه باشه، محتمله که دم قرحه باشه، محتمله هم که حیز باشه. ما امکن کونو حیزن فهو حیزن، اگر امکان حیزیتش هست پس حیزه. خب این قاعده ببینیم از کجا در آمده. توجه فرمایید، بحثی خودش. بله، اولا خود یه بحث مفصلی کردن که مراد از این امکان چیه. امکان ذاتیه، امکان وقوعیه. این چه امکان؟ امکان احتمالیه که در کلمات شیخ الرئیس آمده، امکان احتمالی. ما قرعد سمعت من غرائب ده و ذره فی بقعت الامکان ما لم یزد عنه قائم البرهان. این چه امکانی؟ این امکان احتمالیه. چندین رقم امکان داری؟ این امکان، امکان قیاسیه. امکان قیاسی یعنی چه؟ یعنی بالقیاس، بالقیاس وقتی قیاسش میکنیم به شرایط و موانع. بالاخره حیزیت یه شرایطی داره، یه موانعی داره، وقتی که قیاسش میکنیم میبینیم نه، ای بابا مشکلی به وجود نمیاد، چون که هم شرایط میتونن وجود داشته باشن، هم موانع نباشن. بنابراین پس امکان حیزیت بالقیاس به شرایط و موانع وجود داره. این هم خودش یه امکانیه، بهش میگن امکان قیاسی. توجه فرمون، پس مراد از این امکان در قاعده امکان گوش میکنید که بحث میکنیم، مراد چه امکانیه؟ بهش میگن امکان قیاسی، نه امکان وقوعی، نه امکان ذاتی، نه امکان احتمالی، بلکه امکان قیاسی. یعنی امکان داره به نظر الی شرایط و موانعی که در شرع مقرر شده برای حیز. خب اون وقت براش استدلال کردن به یه سری ادله، مثل غلبه. غلبه یعنی چون که غالب اینه که این حیز، این دم حیز باشه. خب یکی دیگه اصالت عدم کونی استحاضه و اصالت عدم کونی عذره و اصالت عدم کونه القرحه. اینا و حالا اینکه اینا خب معلوم البطلانه. یکی اولا غلبه واقعیت نداره، چون که استحاضه تصادفا غلبه بیشتری داره، خیلی استحاضه و انواع دم های دیگه بر عمل سر هم بذاریم، مخصوصا بالقیاس به دم حیز نمیشه گفت دم حیز غالبه. بله، خب عرض کنم به خدمت و اگر هم به فرض که غلبه رو هم قبول بکنی، بله بگیم که خب زنها هر ماه مرتب حیز میشن، اما استحاضه خب گاهی گاهیه. دم القرحه و دم الحیض هم مربوط به یه قرحه‌ای پیدا بکنه این زن، اونم یه چیز من باب الاتفاق، اما حیز چه؟ حیز نه، یه سنت رسمیه که هر ماه زنها حیز می شوند. پس بنابراین لا یبعد که غلبه با حیزیت باشه. گاهی خو استحاضه میشه، همه خو استحاضه یه عارضه ایه، خیلی وقتا هم وجود نداره، اما حیز چه؟ حیز نه، به طور مسلم هر ماه زنها حیز می شوند. پس ممکنه غلبه را ادعا بکنی، اما عرض کنم اون وقت جوابش این است که وجه برای حجیتش نیست. این غلبه فوقش اینه که یه زن ایجاد میکنه و این زن دلیل بر حجیتش نیست. لم یدل دلیل علی حجیت هذا الزن الناشی من الغلبه. آره. و او اصالت ها و اصالت عدم الفلان عدم الفلان اینا منقوزن، خو اصالت اصالت عدم الحیز هم جاریه، معارضن اینها، چون که این اصالت عدم ها به معنای چی هست؟ معنی هر حادث مسبوق به عدمی از عدم شه، توجه فرمودی؟ یه چیزی که حادثه و مسبوق به عدمه، نمیدونیم تحقق پیدا کرده یا نه، از عدم شه، استصحاب عدمش میاد. خود الحیز هم هستی، و حیز هم روز اول خونه بوده و هم یه حادث مسبوق به عدمیه، پس بنابراین این اصالت ها به درد نمیخوره و معارضه. مضافم به این که خود این اصول همه بسا اصل مطلق باشن، ممکنه اصل مطلق نباشن. یه اصل دیگه ابداع کردن و اون اصالت السلامه است. گفتن که چون حیزیت مطابق سلامت بدن زنه، زن اگر مریض بود حیز نمی شود، اما اگر سالم بود حیز می شود. یعنی حیز شدنش در ایام عادتش این مطابق سلامت بدنشه. ولی اصل سلامه از این است که این زن سالم باشه، مریض نباشه. پس به مقتضای سلامتش در ایام عادتش باید حیز بشه. چون حیز نشدنش مریضیه، اما حیز شدنش مطابق سلامتشه. خب این اصالت السلامه عرض کنم به خدمت واسات شما، هم جوابش این است که این زنون این یه زنیه که دلیلی بر حجیتش دلیلی نداری. اصالت السلامه اصل اینه که انسان، یعنی چه؟ یعنی غالب اینه که مثلا انسان سالم باشه. خیلی غلبه است، برمیگرده به غلبه و برمیگرده به مقتضای طبیعت اولیه، چون مرض یه امر عارضیه، اما طبیعت اولیه اینه که انسان سالم باشه. اما اینا بالاخره هم زنیه، زنی که دلیلی بر حجیتش نداریم. خب این اصل مثبت میشه، لوازم عقلی است، از لوازم عقلی است و اصل مثبت. هر شبت به خدمت شما. حالا اگر بگیم خب ما یه جایی در فقه داریم که اصالت السلامه رو جاری میکنیم و اون در کجاست؟ در باب معاملات، در مورد اینکه خیاره در ماجر که مثلا این مبیع معیوب از آب در آمد، این عرض کنم به خدمت باسات شما خیاره عیب وجود دار. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که این خلاف اصالت السلامه است. اصالت السلامه اینه که مبیع سالم باشه و بر این برخلافش اگر بود معیب بود، این معامله باطله، اما باطله به اختیار مکلف، یعنی خیار داره میتونه به همش بزنه. خب این اصالت سلامه رو در اونجا خب قبول داریم، میگیم ربطی به هم ندارن. اون اصالت سلامه در مورد اینکه کسی چیز مبیعی را بفروشه، اون مطابق شرط ارتکازیه. شرط ارتکازی خب مسلم متوجه یعنی چه؟ یعنی اینکه کسی را که مبیعی را میفروشد و کسی که مبیعی را میخرد، شرط اعتکازیشون چیه؟ اصالت السلامه است، میگه این جن سالم باشه. و اگر که خلافش عذاب در آمد، معیوب عذاب در آمد، خلاف شرط اعتکازی است. خلاف شرط اعتکازی است یعنی شرط از بین رفته، شرط اعتکازی از بین رفته، تخلف شده و بنابراین خیار وجود داره، خیار عیب. دلیل بر خیال عیب چیه؟ شرط ارتکازیه. شرط ارتکازی به چه؟ به اصالت السلامه، به این که جنسی که میخریم میفروشیم این بنابر چیه؟ بنابر این که بنابر سالم باشه، نه اینکه یه جنس معیوبی بفروشیم یا جنس معیوبی بخریم. پس به مقتضای شرط ارتکازی هم قائل میشیم به خیار عیب. بسیار خوب. پس بنابراین اونجا یه محصولی هست، اما این زن بیچاره مگر میخواییم بخریم بفروشیم؟ چیز یه حرفا در اینجا جاری نیست، ربطی نداره به ما نحنفی. پس در ما نحنفی اصالت السلامه یعنی از این است که این زن سالم باشه و مقتضای سلامتش این است که حیض بشود، این عرض کنم به خدمت با ساعت شما دلیلی نداره. چون یه زن نیه و زن لا یغنی من الحق شیئا، اعتبار نداره. اینجا یعنی بگیم شرط ارتکازی یعنی کی به کی شرط کرده؟ خب زن یه حیض میشه یا نمیشه، کی با کسی شرط کرده؟ شرط ارتکازی اینجا چه معنا داره؟ کسی شرطی کرده که این زن باید حیض بشه یا نشه؟ خب پس بنابراین مسئله به این صورته که عرض کردیم. اینم راجع ببین، مضافم به این که این هم یه اثار سلامه هم خاص از مده، چون که ممکنه در ایام عادتش درسته مقصدهای سلامت اینه که حیض بشه، اما اگر یک وقتی بعد ده روز، بعد ده روز دوباره خون دید، خواه هم حیض میشه، حیض میشه ما در ما دوباره دید، خواهید یه ربطی نداره به مطابق سلامت بدن نیست. سلامت بدن در ما یک مرتبه حیضه، حالا بار دوم دید و با شرایط مثلا اقل طهر که ده روز هم فاصله افتاد، بار دوم میخواییم بگوییم حیضه، خواهی دیگه ربطی نداره به سلامت بدن، اقتضا نمی کنه. سلامت بدن فقط در ما یک باره، اونم در ایام عادته. خب عرض شود به خدمت شما، پس باید مراجعه کنیم به روایات. بله روایاتی داریم، اگر وقت گذشت بگید من دیگه تمام کنم. تمام شد. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.